الحمد لله رب العالمین. پیرامون بحث روح بخاری و قوایی که به روح بخاری وابسته اند که از اونها تعبیر به روح حیوانی، روح طبیعی و روح نفسانی می شود، مقدار عبارتی از هزار یک کلمه و نصوص الحکم برزتون می رسونیم. منتها بحث مبسوطش باید به عنوان شرح عینی 11 عیون مسائل نفس بحث بشه انشاءالله. حالا منتظر میمونیم. کلمه 321 هزار یک کلمه، جلد سوم، صفحه 90، در مورد روح بخاریه. خیلی کوتاه کلمهش، تا اینجاهاش الان معطلی نداریم. روح بخاری لطیفترین اجسام است، به گونه ای که کأنه برزخ بین مجرد و مادی است. مجردش نفس ناطقه است، مادیش همین جسم کثیفی که الان مشهود ما هست که دارای اعضا و جوارح است. و آن یعنی روح بخاری از امتزاج لطایف ارکان اربعه بعضی با بعض دیگه با بعضی حاصل می شود که در دروس قبلی مطرح شد. و مراد از ارکان اربعه اخلاط اربعه، دم و صفرا و بلغم و سوداست. و ما به نحو مفصل و مستوفا در دو درس 129 و 130 دروس معرفت نفس و به خصوص در شرح عین 11 سرح العیون فی شرح العیون از روح بخاری بحث نموده ای. این روح بخاری متیه اولای نفس است، زیرا که نفس اگرچه جسمانیت الحدوث است ولیکن در این حال تعلق روح مجرد با جسم کثیف بی واسطه جسم لطیف معقول و ممکن نیست، چون نفس ناطقه مجرده و این نفس مجرد روح مجرد بخواهد مستقیما در این جسم کثیف، در همینی که الان مشهود ماست، از ظاهر ما گرفته تا اعضای درون، همه مطلقا روح مستقیما نمیتونه که در این نه در این بدن و در جسم تصرف کنه، به واسطه روح بخاری باید اثر کنه، تصرف کنه. که بلذا اون سوالی که قبلها مطرح شد که نفس ناطق مجرد است و این بدن و جسم مادیه، رابط بین مجرد و مادی کی باید باشه، الان یه پل بحث روشن شد که رابط بین اون مجرد و این مادی روح بخاریه، که روح بخاری جسم لطیفه. درسته که جسمه، از جنب جسمیت شبیه جسم کثیفه، اما از جنب لطافت شبیه نفس ناطقه است، ولذا از او تعبیر میشه به جسم لطیف. پس نفس اگرچه جسمانیت الحدوثه ولیکن در این حال تعلق روح مجرد، وقتی نفس به سرحد تجرد رسیده، حالا واسطه تصرف او در بدن روح بخاریه، لکن تعلق روح مجرد با جسم کثیف بی واسطه جسم لطیف معقول و ممکن نیست. حالا اعتدالی که اعتدال مزاج، اعتدال در روح بخاری اینها به شدت در اصل تکون نفس ناطقه و بقای نفس ناطقه دخیلند، در حالات نفس، در تمثلات، در مکاشفات، در خوابها، اینها خیلی دخیلند و هرچه اعتدال روح بخاری بیشتر و بهتر باشد، آثار نفس قویتر و نورانیتر است. فتدبر، چون نفس به واسطه روح بخاری در جسم میخواهد اثر کنه، ولذا هرچه روح بخاری از لطافت برخوردار باشه، میبینی قلم آدم، خط انسان، گفتار انسان، کردار انسان، روش حرکات او موزون تر میشه، روشن تر میشه. و هرچه خدا اینا کرده، روح بخاری که جسم لطیف برخواسته از اخلاط اربعه است، خدا اینا کرده با غذاهای ناهموار، مثلا با خواب ناهموار و و و ضربه ببینه، باعث میشه که اون تصرف نفس در بدن ضربه ببینه، برای اینکه او واسطه تصرف نفسه و خیلی فرمایش بلندیه. این الان به عنوان یکی از بحثایی است که جزء مبانی بحث مکاشفات، تمثلات، منامات مثلا و امثال اینها میشه که در تعابیر خوابها یکی از چیزهایی رو که باید دقت کرد که اینه که ببینیم شب رو این شخص با غذایی رو که خورده است، به این غذا اخلاط اربعه بدن را باقی و برقرار می دارد، چه این که اعضای دیگر بدن را و اون جسم لطیفی که از این اخلاط اربعه صعود پیدا می کند بر می خیزد به نام روح بخاری که متیه نفس است، ببینیم که این غذاها چجور تأثیر گذاشته در خواب شخص، در منامات شخص، در حالات شخص. ولذا مثلا دستورالعمل ها که فلان مثلا ذکر منوط به این است که در اون ایام چهله مثلا شخص سالک گوشت حیوانی نخوره. چرا مثلا؟ کجا رو ضربه میزنه؟ مشکل کار چیه؟ برای اینکه روح بخاری متیه نفس ناطقه است، یعنی مرکب راهوار اولی نفس روح بخاریه و به توسط روح بخاری بدن ظاهری ما که جسم کثیفه، ایشون متیه ثانیه نفسه. اون وقت اون بحث ترتیب قوا را که دیروز مطرح فرمودن که قوا تعبیر میشه، چی اعضا تعبیر میشه به اعضای رئیسه و اعضای غیر رئیسه و باز اعضای غیر رئیسه به چند بخش میشد، به اعضای مرعوسه و غیر مرعوسه و اعضای غیر رئیسم یا خادمه هستن و یا غیر خادم هستن، اینها هر کدام پشت هم به تناسب رابطهشون با روح بخاری متایای نفسن، یعنی مرکبهای نفسن. منتها مرکب اولیه نفس که نفس به او تعلق داره، تمام کارهایش رو در کشور بدن در علاقه تدبیری و تدبر بدن از راه روح بخاری انجام میده و روح بخاری هم در ابتدا به قوای رئیسه نفس به تعلق داره، به خصوص قلب و از ناحیه قلب به مغز و به جگر و به جاهای دیگر، و همینطور پشت سر هم هر یکی از این قوای یعنی اعضای رئیسه گرفته باز متیه بالا میشن، اون اعضای غیر رئیسه متیه بعدی میشن تا میرسیم به اون آخرین عضوی که دیگه نه خادم بود نه رئیسه بود نه مرعوسه بود و فرماشادی که دیروز فرمودن. تمام اینها مرکب نفسن و نفس با اینها باید در نشأه طبیعت کار کنه و هر یک از این اعضا و به خصوص اون اخلاط اربعه و به ویژه اون روح بخاری، هر یک از اینها سالمتر، سرحالتر، معتدلتر باشن، نفس در تعلق و تدبیرش به بدن موفق‌تره و میتونه که از بدن برای کمالاتش و سیر استکمالیش بهترین استفاده را بفرمایه. این ضابطه الان خیلی خوب خیلی خوش که هرچه اعتدال روح بخاری بیشتر و بهتر باشد آثار نفس قوی تر و نورانی تر است. فتدبر. دیگه در بخشای مختلف نفس باید راجع به روح بخاری خیلی بحث بشه. انسان موقعی که غضبناک میشه معلوم میشه که روح بخاری خیلی اشتعال داره، خیلی اشتعال داره که نفس میتونه از راه غضبش کارهای بسیار سنگینی را از ناحیه بدن انجام بدهد، چون قدرت آتش خیلی شدیدتر است از قدرت هوا و از قدرت آب و از قدرت خاک. ولذا وقتی که میبینیم در نفس غضب پیش میاد، روح بخاری مشتعل ترین وجه خودش رو پیدا میکنه و لذا نفس میتونه که به وسیله این متیه اولایش روح بخاری که در کمال اشتعال در هنگام غضب قرار میگیرد، میتوند از این ناحیه کارهایی را با متیه این بدن کثیف، این اعضای کثیف انجام بده که حیرت آور. در حالت عادی یه نفر راحت میتونه که جلوی او رو بگیره، اما وقتی غضبناک بشه 50 نفر میخوان او رو نگه داشته باشن، همین یک جسم رو میبینن نمیتونن. دستش چقدر قوی میشه، پاهاش چقدر قوی میشه، مثلا بازوش چقدر پرتوان میشه. اینها دیگه به روح بخاری عجیب وابسته است و هرچه روح بخاری معتدل باشه میبینه که انسان در مقام شنیدن، در مقام فهم، در درس، در بحث، به خصوص کار تحصیلی و کار سیر سلوک عملی بهتر پیش میره و اونها که بندگان خدا در سیر سلوک بد قضایی میکنن، بی خود مزاج را به هم میزنن و باعث میشه اعتدال روح بخاری به هم بخوره، اینا بندگان خدا خیال میکنن که این بهتر است برای قوت نفس، با اینکه نفس در هنگام تعلقش به بدن نیازمند به روح بخاریه و هرچه روح بخاری معتدلتر باشه آثار وجودی نفس بیشتر است. هرچه اعتدال روح بخاری بیشتر و بهتر باشد آثار نفس قوی تر و نورانی تر است. بازم در این عبارت امر به تدبر فرموده. باز لطف بفرمایید برای خدمت شما عرض کنم که فصل 36 فصوص الحکم فارابی که نصوص آقا با نصوص الحکم بر فصوص الحکم طبع همین جدید صفحه 212. بعد حالا اینجا رو نگاه می فرمایید، الحمدلله دیگه در فهمش به اون صورت نباید مشکل داشته باشیم. بازم بلکه خداوند توفیق عطا کنه و بخونیم. در صفحه 212 می فرماد که کیف کان، این خلقت انسانی است که به تاج لقد کرمنا بنی آدم مفتخر و به صنعت فتبارک الله و احسن الخالقین مستنع است. به حکم قل کلون یعمل و علا شاکلته، اون چه که از این قلم اعلای بی نظیر الهی صادر شده است بیشک مشابه اون را خود به نحو اتم و التف و عدق یا عرق داراست، رقیق‌تر. وگرنه عقل باور نکند که فاقد شی معطی اون باشه. هرچه خداوند می‌فرماید انسان که صنعت اوست داره، خب قهرن که خداوندی که خالق این صنعت است دارایی های انسان را به نحو بهتر داراست که به انسان داده است. این انسان صنع الهی است که خود یک کارخانه محیر العقول است که همه اقسام صنایع و ابتکارات افعالش به دست عمال و جنود دانا و توانایش که همون قوای عامله و مدرکش هستند در آن ساخته و پرداخته می شوند. چون در این فصل جناب فارابی قوای انسان را به دو سری قوای عملی و قوای ادراکی تقسیم کرد و هستاقا الان داره در شرح این قوای عامله و قوای مدرکه دارن، چون شرح می فرمان که انسان چون در این دوتا بخش و در این دو قسم سرآمد تمام موجودات دیگر است، خداوند در خلقت این صنعش به خودش احسن الخالقین را خطاب داده است. بعد می فرماید که ولا یعلم جنود ربک الا هو. حالا چقدر در انسان سربازانی مشغول کارند، جنود و نیروهای آماده به رزمی مشغول کار هستند که حیرت آور. حالا که مثلا فرض یک میکروب وارد بدن بشه، او ماشاءالله چقدر قوای دفاعیه بدن، بعضی از سلول ها به هیجان میفتن، خبر به مغز بدید آقا بفرمایید ما چه کار کنیم، دشمن وارد منطقه ما شده، شروع بکنم به مبارزات. حالا این طرف میگه فلون عضو بدن ما درد میکنه، خبر نداره که در درون چه قوقاییه. و ما یعلم جنود ربک الا هو، و چی هست و چه هست. در تولید نورش فکر کن، حالا داره مثال میزنه انسان که تولید نور میکنه از خودش، در تولید نورش فکر کن تا نساجیش و طباخیش از اونجا تا اینجا که ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خودتون فراموش نکنید، ببینید که چقدر قوا و چقدر جنود و سربازانی در شما تو کارن. مثلا اگر در خیشتن تولید نور نمی کرد، در خارج از خود به اکتشاف برق و امثال آن پی نمی برد انسان. حالا با این که در حیوانات هم هست، این حیوانات هم از خودشون تولید نور می کنن، اما اون قوه رو ندارن که بتونن مثلا بتونن در خارج استکشاف تولید برق و امثال اینها بفرمان. اما انسان چرا؟ اگر پرده های نازک و لطیف طبقات هفتگانه چشم را نمی بافت و در هم نمی کشید، که چشم هفت طبقه داره انشاءالله در همین نصوص الحکم آقا چشم رو تشریح فرمود که هفت طبقه چشم چی هست، پرده هاش، آبهایش و مثلا آبهای سفیدش، سیاهش، چشم جلیدیش، نقطه های بیناییش، هفت طبقه داره. با هر طبقه‌ای که اصحاب و یارانی که در اون طبقه موجودن و در کارن، اگر هفت پرده های نازک و لطیف طبقات هفتگانه چشم را نمی بافت و در هم نمی کشید و بر هم نمی نهاد، این همه نساجی ها از حصیر گرفته تا حریر اختراع نمی شود. اینا همه از چون انسان نمونه رو در خودش داره، نور اختراع کرد، برق اختراع کرد و و خیلی چیزها هنوز شد از این بعد باز اختراع بشه در بخش نور. و اینا از چیه؟ برای اینکه خودش تولید نور داره در بدن. اونجا چون طبقات هفتگانه ظریف داره، بعد باعث شده که این همه کارخانه ها، نساجی ها، پرچه بافی ها از صنعت بشر پدید بیاید. چون همه را مشابه اون چی که در عالم صنعت میبینید در طبیعت انسان هست. انسان خمیرمایه ازش داره، بعد به کسب میپردازد که صنایع کسب انسانه، که انو سرمایه اولیه را خداوند در بدنش به او داده، بعد بهش فرمود اقرأ ورقه و ایشون از این سرمایه اولیهش در بیرون به صورت صنعت کسب ها میکنن. اگر دستگاه قلب صنوبری نمی ساخت و حرکات موزون اون رو در اختیار نمی گرفت، جعبه ساعتهای گوناگون آبی و بادی و آفتابی و غیرها درست نمی کرد. چند جور ساعت میشه انسان برای خودش بسازه؟ هم ساعت از ناحیه آب، خدا رحمت کنه جناب ملا خلیل آملی را که رفته بود در یزد و به تعبیر شریف آقا جون در اونجا رصدخانه در یزد بنا کرد ملا خلیل آملی، و در اون رصدخانه ساعت آبی اختراع کرده که از طریق آب با یک نظم خاص با قطرات آب ساعت رو میفهمیدن که چه وقت روزه، چه وقتی از شبه. یه ساعت آبی، ساعت بادی، ساعت آفتابی، و الان هم که ساعت پشت دست رو میبینید که بر اساس حرکت دایره معدل النهار مثلا حرکت اولا تنظیم میکنه و کارهای عجیب و غریبی که انسان میکنه. اینا از چیه؟ هم از این است که نمونهش رو در خودش داره. یک ساعتی در درون به نام قلب داره که ضربان قلبش برای او چقدر ساعته، چقدر روی برنامه است. حالا ما الان این ساعت رو اصل قرار دادیم، میگیم در هر یک دقیقه مثلا ضربان قلب چقدر میزنه. دوال این که این یک دقیقه و این ساعت رو ما اختراع کردیم، اون یکی رو خدا اختراع کرده. باید بگیم ساعت ما بر طبق او تنظیم شده که در هر شست مثلا زدن ایشون یک دقیقه ما میشه. حالا الان به عدد به چیز باید فکر تحقیق بیشتر بشه که مثلا چند بار که اون ضربان قلب بزنه میشه چند دقیقه فرض ساعت ما، چند ثانیه ساعت ما مثلا. منتها ما چون ساعت را اصل قرار دادیم، میایم ضربان قلب رو با ساعت هماهنگ میکنیم. ولی اینکه ساعت ما هنر اینه که با ضربان قلب هماهنگ بشه. اگر نغمات موزون خوش آهنگ انواع حرکات نبض را نمی داشت، این خمیرمایه را، این سرمایه کسب را، این همه غزلیات و قصائد موزون و اشعار دلپذیر گوناگون نمی سرود و این همه نازوکاری ها در گفتارش نمی بود. اون سرمایه باعث شده که اینها را بشر کشف کرده و داره. چقدر الان نغمه داریم، چقدر صداهای گوناگون و عجیب و غریب از افراد انسان داریم. اگر دستگاه مغیر العقول دماغ را برای حس و ادراک و حروف چینی کلمات و ضبط اصوات و خبرنگاری و اطلاعات جهان عظیم و شأن وجود انسانیش تعبیه نمی کرد، این همه دستگاه مطبعه ها و تلفن ها و تلگراف ها و بیسیم ها و ماشین آلات محاسبات و رصدخانه ها و هزاران صنایع دیگر نمی ساخت. اون یک مستوره در نفس و در بدن باعث این همه اختراعات شد. و اگر کوشک رفی یا کوشک رفی و محکم بدنش را از آلات و ادوات ارکان اربعه و اخلاط اربعه و عظام استخوان‌ها و اعصاب و عروق و سایر اعضا و جواره بنا نمی کرد، این دکه بالاخره، این دکه الان بنا شده به وسیله این چیزها، و مزاج اون را اعدل الامزجه برای استیکار خیش قرار نمی داد که نفس بیاد توش لونه کنه و اینجا جا بگیره و در این حقیقت تعلق داشته باشد، بناهای گوناگون از کومه و نیبست پالیزان گرفته تا اهرام مصر و دیگر بناهای سر به فلک کشیده امثال دیگر نمی بود. همین یک قامت به این کوچلویی، بله، این یک خمیرمایه شده در دست بشر که بیاد این همه صنعت خانسازی ها را و فرمایشات دیگر و و و میلیارد ها. و اگر به دیده تحقیق بنگری اون چه که از این قلم اعلای الهی صادر می شود، همه حکایت از واقع و حقیقت و ریشه‌ای می کند که در خود انسان موجود است، زیرا که هر اثری آینه دارایی مؤثر خودشه. ولذا این همه صدها برویم الان که دیگه مثلا در فضا چقدر بشر واقعا در فضا پیشرفت کرده، چقدر در طب پیشرفت کرده، چقدر در صنعت سدسازی ها پیشرفت کرده، چقدر در صنعت کشتی سازی مثلا پیشرفت کرده و ظرایف دیگر و لطایف دیگر، اینا همه را چون در خودش نمونه داشت آمد به مشابه اون نمونه های درونی خودش در خارج انشاء می کند. اون وقت با این فرض، با این تفاوت که هر روز به روز این ساخته های بشر قابل تعویض است و قابل تعریض است و قابل تبدیل است و قابل بهتر شدن است، ولی اون مستورهایی که در خودش داره دیگه همان است و همان. تحال یعنی این، کبد یعنی این، جگر یعنی این، دیگه طرحی بهتر از این معنا نداره. اونی که الگوی این صنایع هست، اون الگوی اصلی دیگه الگویش بهترین الگوهاست، احسن الخالقین این الگو رو گرفته، دیگه بهتر از این نمیشه. طبقات چشم یعنی این، ولو این که به وزان طبقات چشم به تعبیر آقا این همه نساجی ها، این همه پیراهن ها، پارچه ها روز به روز بهتر بافته میشه، زرق و برقدارتر میشه، اینها درست میشه، یعنی تقدیر و تبدیل و تحول و بهتر شدن هست، اما اون نساجی طبقات چشم دیگه اینه، اون جلیدی چشم یعنی این، اون پرده نازک اولیش یعنی این، اون پرده دومیش یعنی اون، دیگه این معنا نداره کسی بگه آقا بهترش بکنی، معنا نداره، تو احسن الخالقین این را خلق اندازه گرفته است. اون وقت قطعا او احسن الخالقین است. حالا الحمدلله چون لطف دارید و محبت می‌فرمایید لفظ خلقه را، خلق را با وجود از هم تفکیک می‌فرمایید، نفرمود احسن الوجودین مثلا یا احسن الموجودین، فرمود احسن الخالقین، خودش را به لفظ خالق ستوده است. در مقام خلقه ایجاد به اندازه معین، اونچنان اندازه ها را معین معلوم روی حساب و روی اندازه مشخص بریده است که بهتر از این راه نداره. ولو بر اساس این بریده ها انسان میاد تو صنعت چقدر پیشرفت میکنه، اما این انسانی که این همه داره در صنعت پیشرفت میکنه، اونجایی که صنعتش با طبیعت هماهنگ بود بشر موفقه، هر کجا صنعت بشر با طبیعت احسن الخالقین نظام هستی هماهنگ نشد، بشر هم خودش ضربه دید هم آینده خلق را در خطر گذاشت. ولذا مجبوره که اگر یه چند روزی یا با بی‌توجهی یا با غرور و تکبر یا با کج فهمی و کج روی پیش برود، باز میبیند برمیگردد که سرش به سنگ خورده، دوباره باید برگردد به همون روالی که طبیعت فرمود باید پیش بره، چون احسن الخالقین این را اندازه گرفته، بهتر از این راه نداره. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خیر ببینید کی اندازه گرفت؟ نه، الا یعلم من خلق، و توجه داشته باشید، آگاه باشید که و بدانید که کی شما رو اینجور اندازه گرفته. کی گرفته؟ به جفر نظام هستی آشنا می شوی و با اسم شریف الخبیرش به رمل عالم آشنا می شویم. و خوشا به حال جفاران و رمالان الهی نظام هستی که در حقیقت جفر حقیقی و رمل حقیقی به عنوان العلم نقطتان هست و کسر و حل جاهلون، جاهلهایی که نمیدانیم نمیفهمیم باعث شدیم که این یک نقطه متکسر شده است، وگرنه برای رمالهای اصیل عالم و جفارهای حقیقی نظام هستی همین یک کلمه بس است که الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. حال از انسان سفر کن و به سوی مخزن و ان من شیئن الا عندنا خزائنه. یه واو اینجا آورده باز، متاسفانه با اینکه چاپ جدیدم کردن و چقدر آجون برای چاپ ها زحمت میکشم برای تصحیح، اما باز میبینید که حالا نگاه میفرمایید باز همینجور و همون اغلاط چاپ کردن. حالا مثلا آیات رو باید داخل خط تیره بذارن یه جوری. حال از انسان سفر کن و به سوی مخزن و ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم روی آور. ببین پس بالاترها باز چه خبره؟ نون و القلم و ما یسترون. هیچ آفریده‌ای، اینجا دیگه قسمه، نون و القلم و ما یسترون، به نون قسم، به قلم قسم، قسم میخوریم و به اون چرا که نون و قلم گسترشش دادن، بستش دادن، یعنی بفرمایید به نون و قلم که دو ملک حقن و به کل اون چی که در عالم است نوشته این ملک الهیه، این فرشته الهیه هست، قسم میخورم که هیچ آفریده عجیبتر از انسان نیست. این چنین انسانی، این انسان چنینی کیست؟ از کجا اومده؟ حالا الان بحث روایت را به آیه را به معنای اخلاقی معنا کردن حرفیه، بسیار خوب. حالا اونجا در علم اخلاق، ای آقای انسان تکبر تو رو گرفته، خبر نداری از نطفه آمدی، اون حرفه. اما حرف حکمت حرف دیگری. خیر، ببینید که خداوند از نطفه پست ردی در نشأه طبیعت چی ساخته. این داله و این آیه داله بر عظمت خلقت الهیه. ببینید که ما از یک نطفه چی درست کردیم، نطفه آمده اینجوری شده که این انسان چنینی کیست؟ جواب: فلینظر الانسان مما خلق. بفرمایید ببین از کجا خلق شده؟ نه، خلق مما ان دافق یخرج من بین الصلب و الترائب. ای از همینجا برخواست، از همینجا برخواسته است، جسمانیت الحدوث دیگه، یخرج من بین الصلب و الترائب، از آیاتی که به شدت دلالت بر حرکت جوهری اشتداد نفس از قوه تا به بالا میکنه و دال بر جسمانیت الحدوث نفس ناطقه انسانی است، همین آیه است: خلق من ما اندافق یخرج من بین الصلب و الترائب. از اینجا اومده بالا، از ماده رسته، از متن طبیعت برخواسته، همین نون و همین آب و همین غذا و اینها شده نطفه نطفه اومده بالا شده یه همچین انسان کذایی که به نون و قلم و ما یسترونش اون چرا که نون و قلم گسترش داده ام قسم میخورم که موجودی عجیبتر از این موجودی که از نطفه خلق شده نداری. این میشه الان حکمت، این دیگه اخلاقی نیست، فوق اخلاقه. یه وقتی میریم علم اخلاق میگیم آقا انسان نباید تکبر کنه، انسان نباید مثلا چه کنه. خب آقا تو که چرا تکبر میکنی؟ تو از نطفه اومدی، نطفه پس اینقدر خود تو مثلا به تعبیر متعارف خودمون میگیم لوس میکنی. و اینکه از این اخلاق، اخلاق مرتبه نازل است، حکمت مرتبه عالیه. تفکر به حکمت میخوره نه به اخلاق، ولذا این آیه را از آیات تفکر باید دانست. فلینظر الانسان مما خلق، آقای انسان باید بداند، نگاه بفرماید، دقت کند، ببیند از چی خلق شده، از کجا آمده. خلق من ماء دافق، از یک آب جهنده‌ای که از بین صلب و ترائب برخواسته است آمده تا به اینجا، که به تعبیر جناب سید ابن طاووس فرمود مردم از رفتن مثلا به کره ماه و از دانستن شب اول ماه اینها تعجب دارن، و حال اینکه من تعجبم در اینه که خداوند از نطفه انسان آفریده است که به این مقامات رسیده است. این چیه؟ اینو درست بفرمایید. این میشه حکمت. الان میبینید یک پارچه کل حرفا همه حرفای حکیمانه است. حکمت فهم نظام هستی است. کلمات وجودی رو زیر رو کنید، زیر رو کنید، بفهمید حقایقشون، اسرارشون، و اینها رو آگاهی پیدا میشه حکمت. گاه گاهی که در طی تحول اطوار و تقلب حالات و تنوع اوقات هم نسیم نفحات ریاض قدس از نشعه جنفزای عالم انس مشام جان را معطر می سازد، این الان تعریف یعنی تمجید آقا هست از الهی نامهشون. یکی از جاهایی که الهی نامه رو خیلی ناز می کند آقا همین جای نصوص الحکمه، یعنی در صفحه 214 نصوص الحکم طبع جدید. گاه گاهی که در طی تحول اطوار طور وجودی ما متحول میشه، به ظاهر اینجا طور مادی، یه وقتی ناگهانی میشه طور مثالی، طور عقلانی، طور فوق عقل. در تحول اطوار و تقلب حالات و تنوع اوقات هم نسیم نفحات ریاض قدس از نشعه جنفزای عالم انس مشام جان را معطر می سازد، لطایفی در کسوت الفاظ مکتسی می شود. مکتسی لباسگیری، به این لباس خودشون را، اون حقایق لطایف در مطبعه جان آقا خودشون رو به این لباس می پوشونن، در میارن، که زمره ای از اونها به هلیت تسمیت الهی نامه متحلی گردیده است. ولی که الهی نامه است، از اون سو داره میاد دیگه، از نسیم نفحات ریاض قدس از نشعه جنفزای عالم انس دیگه. یک پارچه اله، اله است، الهیت است، الوهیت است، ربوبیت است. و طایفه ای از اونها به سمت نکات متسم، که هزار یک نکته رو هم اینجا الان خیلی دارن ناز میکنن، متسم، منسجم. در الهی نامه گفتم الهی چه شگفتی از این بیشتر که ماء مهین، آب پست، خانا و نویسا شود و سلاله تین گویا و شنوا. بله، سلاله تین از خاک برخواسته است، از گل برخواسته است. الهی همه این و اون رو تماشا کنند و حسن خود را که عجبتر از خود نیافت. الهی من خودم را نشناختم تا تو را بشناسم. چقدر گاهی آدم واقعا بیخبر میشه، یا خدا رو بشناسیم، خدا چه جوریه؟ ولی اینکه خب حالا خودش رو بشناسه، ببینه خودش چه جوری هست، اول این یکی رو درست بکنه. الهی در شگفتم از آن که کوه را می شکافد تا به معادن جواهر دست بیابد و خیش را نمی کاود تا به مخازن حقایق برسد. چقدر شریف. این من شیئن الا اندنا حقاوله اندنا خزائنا، خزائن مخزن، خزینه مخزن، مخازن. الهی عارفان گویند عرفنی نفسک، خدایا خودت را به ما به من بشناس. این جاهل گوید، این کلمه های جاهل چقدر خوبه، این جاهل گوید عرفنی نفسی. بله، حالا اگه کسی ادعا داره که من عارفم بفرما، کی واقعا میتونه جز اهل بیت علیهم السلام کی میتونه ادعا بکنه عارف منم؟ حالا وقتی قرار باشه که آقا بگه این جاهل گوید عرفنی نفسی، الهی در ذات خود متحیرم تا چه رسد در ذات تو؟ در ذات خود متحیرم تا چه رسد در ذات تو؟ نکته ها، نکته و در نکاتم آوردم نکته، ملک است با عالم ملک است ای ظاهر، و خیال است با عالم مثال، و عقل است با عالم عقول، با قابل حشر با همه ایو دارای سرمایه کسب همه. طورش کار دادن دیگه. صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان الله عز و جل خلق ملکه و علی مثال ملکوته، خداوند ملکش را، این عالم ماده را، ملک را به مثال عالم ملکوتش خلق کرد، و اسس ملکوته و علی مثال جبروته. حالا اینا، این حدیث هم چقدر باید زیر رو بشه. اونجا فرمود خلق ملکه و علی مثال ملکوته، راجب عالم ملک خلق آورد، راجب عالم مثال که میخواد بر عالم عقل باشه اساس آورد، که اساس قرار دادی ملکوتت را بر مثال جبروتت. چرا این طوری کردی؟ لیستدل به ملکهی علی ملکوتهی و به ملکوتهی علی جبروته، تا اینکه هر کسی به ملکت نگاه میکنه او رو راهنماییش کنی به سوی ملکوت، و هر کسی به ملکوتش رسیده او رو راهنماییش کنی به طرف جبروت. برو وای نیستا، جبروت که رسیدی تمام نقصهای جبران میشه دیگه. عالمیست که مخرج نفوس از نقص به کماله، مکمل نقص هاست، ولذا موجودات مجرد عقلی را عالم جبروت میگویند، برای اینکه جبران کننده نقص ناقصینند. مخرج ناقصین از نقص به کمالند، که من جمله ناقص ها نفوس ناطقه انسانی است که مخرج نفوس از نقص به کمالند. روی این اساس اون مخرج نفوس از نقص به کمال را تعبیر می‌فرمایید به جبروت، برای اینکه جبران نقص مادون می‌کنند. نکته، حالا انسان کارخانه و دستگاهی است که هم از عوالم ملک عکس برداری می‌کند با حواس پنجگانه، دم به دم می‌بوییم، می‌چشیم و می‌بینیم، می‌شنویم، لمس می‌کنیم، همه اینا عکس برداری است، و هم از ملکوت اولا و هم از ملکوت و هم بله ببخشید که هم از عوالم ملک عکس برداری می کند و همه از ملکوت و همه از ملکوت اولا رو بالا میبرد، گویا باید عبارت اینجوری باشه، و دومی رو تنزل میدهد بی تجافی، و همه از ملکوت اولا رو بالا میبرد، برای اینکه اون چرا که در عالم ملک گرفته با قوه خیالش این را بالا میبره، میبره به سوی ملکوت که با خیال عالم هماهنگ میکنه، چون قوه خیال انسان یک رابطه است بین مادون و مافوق. اون چرا که از اینجا میگیرد اینجا رو بالا میبره، ملکوتی میکنه، و اون چرا که از بالا میگیرد اونها رو پایین میارد، ملکی میکنه. ولذا از اینجا بالا میبرد، از اونجا پایین میآورد، بی تجافی. همه از ملکوت و همه از ملکوت اولا را بالا میبرد و دومی را تنزل میدهد بی تجافی، که اصطلاح ملکوت اولا و ملکوت دوم، که ملکوت اولا اون چرا که از اینجا بگیره با خیالش اینها رو بالا میبره میشه ملکوت اولا، اون چرا که از بالا میگیرد با قوه خیالش پایین میاره میشه ملکوت ثانیه. تنزل میدهد بی تجافی و همه را در گنجینه سرش و ایبه غیبش درج میکنم. چه اینجا یار شکار میکنه؟ میذاره در مخازن خودش. چه از اون سوی عالم شکار میکنه؟ بازم در غیب خودش درج میکنه. و وقتی قیامتش برقرار شده تمام این سویه ها براش تجلی میکنه و تمام اون سویه ها هم براش تجلی میکنه. ولذا عارف حقیقی هم چشم دلش نسبت به این سویه ها بازه، افراد رو میخواند، اشخاص رو میخواند، موجودات رو مطالعه میکند، کتاب وجودی ملک رو میبیند، اعمال ما، کردار ما، درون ما، ظاهر ما، باطن ما رو مشاهده میکند، همه اینها رو داراست و هم اون سویا رو میبینه که الان در رابطه با قضیه معراج پیغمبر همین معنا رو پیاده بفرمایید. هم در معراج پیغمبر اکرم ملکوت این سویا رو دیده از رد، جهنمی ها رو دیدیم، بهشتی ها رو دیدیم، خوبها را، بدها را، زنان را، مردان را، گناهکاران را، بیگناه را، پاک را، همه را، انبیا را، همه را مشاهده کرد. ولی اینکه همه از اینجا بالا رفتن، هم اون سویا رو مشاهده کرده است که تحفه های ملکوتی برای ما آورده، احکام شرعی آورده و و نماز، روزه، حج، اینها همه تحفه های اون سویی حضرت است از برای ما. نکته آنچه که در احوال و اطوار سالک در خواب و بیداری عائدش می شود میوه هایی است که از کمون شجره وجودش بروز می کند، از کانال وجودی خودش دیگه. و چقدر خوب. ولذا اون تعبیر رساله انسان در عرف عرفان که اینها اصول ایقانی است، که این خاطرات، این وقایع اصول ایقانی است که در جان مبارک خودشون این اصول ایقانی رو مشاهده فرمودن. نکته معرفت و نفس مرقات و معرفت و رب است، نردبان معرفت نفس، نردبان معرفت رب است، اقرأ ورقه. نکته انسان کلید خزائن اسرار است. الان میبینید تو تمام این حرفا روح بخاری جایگاه خودش رو پیدا میکنه در تمام اینجا دیگه. روح بخاری جناب پیغمبر اکرم لطیفترین روح بخاری بود که توانست واسطه نفس ناطقه او بشه با این بدن و با این جسم. نکته سفرنامه معراج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شرح اطوار آدم است. آقای چقدر جمله شریف و سنگین پیاده شده. حتما میخوایم که مثلا یه امر تاریخی باشه، حالا پیغمبر 1400 سال قبل یه کسی بود و یه معراجی رفت و یه اسبی سوار شد و اینطوری، که آقا این نیست عزیز من. اصلا معراج رو مطالعه میکنی ببین اسوار وجودی خودت رو داری دم به دم مطالعه میکنی. سفرنامه معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم، سفرنامش اون روایات معراجی است، فرمایشات، مشاهدات، دیده ها، اون چرا که در معراج حضرت فرمود شروع کردیم، رفتیم، آمدیم، چه چیزها دیدیم، چه چیزها مشاهده، این میشه سفرنامش.
این سفرنامهش شرح اطوار آدم است، شرح اطوار من و شما. حالا سفرنامه حضرت ابراهیم هم همینه، اون رفتنش به داخل آتش و درگیری با نمرود و چه و چه، همه شرح اطوار آدم است. سفرنامه جناب حضرت موسی با تمام درگیری هایش با فرعون و با کودکی و با بچه، نمیدونم دوران کودکی و سفر به دریا و اون همه گرفتاری های خلق دوران فرعون و و و و و همه شرح اطوار آدم است، من و شما است. داره من و شما رو شرح میکنه، بیان میکنه، و باید خودمون رو در قرآن مشاهده کنیم انشاءالله. دیگه انشاءالله فردا الحمدلله.